تشکر آقای نوری. سلام به شنونده های عزیز، امیدوارم استم شام خوبی داشته باشین. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. تا ساعت 7 من امید مرزبان همراه با همکارانم از رادیو آزادی با شما خواهیم بود. در این جریان از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. 9 کشته در حمله امروز بالای دفتر محلی کمیسیون انتخابات در کابل. یک کاندید شورای ولایتی شامل کشته شده هاست. گزارش ها و مطالب دیگر هم در همین مجله خبری جا دارد و ما این مجله را با سرویس خبری آغاز میکنیم که سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
وزارت داخله افغانستان میگوید درگیری در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در دارالامان کابل با کشته شدن هر 5 مهاجم پایان یافت. محمد یونس قانونی، رئیس معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، از ولسی جرگه به اتفاق آرا اعتماد به دست آورد. امریکا از اینکه رئیس جمهور افغانستان از الحاق کریمیا توسط روسیه حمایت نمود ابراز ناامیدی کرد و رئیس جمهور باراک اوباما امروز با رئیس جمهور قزاقستان در لاهای ملاقات کرد. تفصیل اخبار. مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند درگیری در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در دارالامان کابل با کشته شدن هر 5 مهاجم پایان یافت. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله، میگوید این حمله هنگام آغاز شد که حوالی ساعت 12 ظهر امروز 2 مهاجم انتحاری خود را پیش روی دروازه این دفتر منفجر ساختند و 3 نفر دیگر داخل ساختمان شدند. مقامات میگویند 2 نفر غیر نظامی در این حمله کشته و 2 تن دیگر مجروح شدند و از نیروهای پلیس هم 2 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفتند. همچنین امروز 3 تن از نیروهای امنیتی در ولایت کنر در نتیجه حمله افراد مسلح بر شعبه نوی کابل بانک در این ولایت کشته شدند. محمد یونس قانونی، رئیس معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، از ولسی جرگه به اتفاق آرا اعتماد به دست آورد. پیش از چاشت امروز، رئیس جمهور کرزی به هدف معرفی محمد یونس قانونی به حیث معاون اول ریاست جمهوری در جلسه ولسی جرگه حضور یافت. آقای کرزی در سخنرانیش از اعضای ولسی جرگه خواست تا برای جلوگیری از آمدن کدام خلای سیاسی با او رای دهند. رئیس جمهور کرزی با اشاره به کارکردهای سیاسی محمد یونس قانونی وی را یک شخصیت با تجربه خواند. وزارت داخله افغانستان میگوید 7 تن از مسئولان ارشد کمپانی شیلد که مسئولیت امنیت هتل کابل سیرینا را به عهده داشتند با اتهام غفلت در وظیفه بازداشت شدند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله، امروز به رادیو آزادی گفت این اقدام در جریان بررسی‌های حمله تروریستان به هتل کابل سیرینا صورت گرفته است. شورای امنیت ملی افغانستان استخبارات کشورهای منطقه را در حمله بر این هتل دخیل دانستند. در حمله بر هتل کابل سیرینا که پنجشنبه شب رخ داد، 9 تن به شمول 2 کودک کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید تلفات نیروهای اردوی ملی در سال 1392 افزایش داشت. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی این وزارت، امروز در یک کنفرانس خبری در کابل اجرای 90% عملیات نظامی توسط نیروهای افغان را یکی از دلایل این افزایش خواند.
سال 1392 سال خونین و پر از چالش بود. شهرهای ما در سال گذشته به طور اوسط روزانه 3.8% بوده است، یعنی از 4 نفر کمتر، از 3 نفر بیشتر. 85% تلفات ما از نایی مهم بوده. از لحاظ قابلیت های تعلیمی و تجهیزاتی هنوز به اون نقطه نرسیدین که جای خارجی ها رو در خونسا کردن مهم پر کنین.
سخنگوی وزارت دفاع افزود با اینکه سال گذشته برای نیروهای اردوی ملی سال خونین بود، اما باز هم دستاوردهای قابل ملاحظه داشتند. امریکا از اینکه رئیس جمهور افغانستان از الحاق کریمیا توسط روسیه حمایت نمود ابراز ناامیدی کرد. امیرالبحر جان کربی روز دوشنبه در پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا به خبرنگاران گفت اظهارات رئیس جمهور افغانستان به صورت آشکار غیر مفید بود. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی که دوره ریاست وی در حال پایان یافتن است، از نتایج همه‌پرسی اخیری که منجر به الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه شد حمایت کرده گفت او اراده آزاد مردم کریمیا را که درباره آینده خود تصمیم گرفتند محترم می‌شمارد. فقط چند کشور محدود چون سوریه و ونزوئلا از این اقدام حمایت کردند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما امروز با رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف در سفارت آمریکا در لاهای ملاقات کرد. مقامات آمریکایی نگفتند که کدام مسائل در این ملاقات مورد بحث قرار گرفت. قزاقستان یکی از همپیمانان بسیار نزدیک روسیه و یکی از اعضای مهم اتحادیه گمرکی که مسکو آن را رهبری می‌کند میباشد، ولی نظربایف درباره الحاق شب جزیره کریمیا توسط روسیه اظهارات سرد داشته است. در مناطق شمالی قزاقستان در نزدیکی سرحدات روسیه جمعیت‌های بزرگ روسی زبانان به سر می‌برند. کرملین می‌گوید این تصمیم کشورهای گروه 8 یا G8 که اجلاس آینده خود در روسیه را مقاطعه کردند نتایج معکوس به بار خواهد آورد. رهبران گروه G7 یا گروه 7 که روسیه در آن شامل نیست دیروز اعلان کردند که اجلاس خود را که قرار بود در ماه جون آینده در شهر ساحلی سوچی روسیه برگزار کنند برای اعتراض بر الحاق کریمیا توسط این کشور در جای دیگر دایر می کنند. محاکمه محمد بدی رهبر معنوی حزب منحل شده اخوان المسلمین در مصر و 682 نفر دیگر در مورد چندین اتهام به شمول قتل امروز آغاز شد. اکثریت متهمان غیابی محاکمه می شوند. مقامات گفتند که بدی به خاطر دلایل امنیتی به تالار محکمه احضار نشد. آنها متهم شدند که هنگام تظاهرات خشونت آمیز سال گذشته بر پلیس حمله کردند و یک مقام پلیس را کشتند. و گلنارا کریموفا دختر ارشد رئیس جمهور ازبکستان در قضیه رشوت ستانی از مخابرات سویدن مظنون شناخته شد. آژانس خبررسانی رویترز از قول سارانوالان سویدنی گزارش می‌دهد که آنها در این باره تحقیقات می‌کنند که گمان می‌رود کریموفا برای اجازه دادن به فعالیت شرکت تالیا سونیر را در بازار ازبکستان رشوت گرفته است. گونر ستلر یک سارنوال ارشد سویدن در این مورد چنین گفت: ما دلایل کافی داریم که طبق باورهای ما گلنارا کریموفا به خاطر سهمگیری در قضیه رشوت مورد زن می باشد. سارنوالان می گویند که شرکت مذکور برای دریافت جواز فعالیت در ازبکستان در سال 2007 و شرکت تاکیلاند که عقب آن کریموفا قرار داشت معادل $358 میلیون پرداخته است. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله می شنوید که مردان مسلح به دفتر محلی کمیسیون انتخابات در کابل حمله کردند. این حمله چه تأثیر بالای فعالیت‌های کمیسیون انتخابات می‌گذارد؟
تأثیرات منفی در 34 ولایت بالای کارمندان کمیسیون دارد. تأثیرات روانی کی میتونه شاید تعداد استعفا بده، تعدادی هم با ترس و لرز کارشان پیش ببره.
باز هم انگشت انتقاد به سوی پاکستان. امنیت ملی افغانستان اداره ISI را مسئول حمله بالای هتل کابل سرینا می‌داند.
حمله توسط استخبارات پاکستان صورت گرفته.
در حمله شورشیان بالای دفتر نوی کابل بانک در کنر 5 نفر کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند. محمد یونس قانونی به حیث معاون اول رئیس جمهور از پارلمان رأی اعتماد گرفت. و در رویدادهای جهان میشنوید که سازمان ملل متحد از محاکمه اعضای حزب اخوان المسلمین در مصر ابراز نگرانی کرده است. با عرض سلام دوباره و شام بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری رادیو آزادی با شما هستم. همکارم حمید رکین هم به شما سلام میرسانم. مردان مسلح امروز وارد دفتر محلی کمیسیون انتخابات در کابل شدند. به اساس گزارش ها در این جریان 9 تن کشته شدند. جزئیات بیشتر در این باره را از جمشید حبیب زاده میشنویم که در استودیوی رادیو آزادی در کابل است.
مسئولان امنیتی میگن با آن که مخالفان مسلح به هدف برهم زدن انتخابات حملات را در کشور سازماندهی میکنند، اما این اقدامشان هیچگاه مانع برگزاری انتخابات در افغانستان نخواهد شد. به تازگی به روز سه‌شنبه حوالی ساعت 12:00 5 حمله کننده انتحاری بر دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات در ساحه دارالامان شهر کابل حمله کردند. مسئولان امنیتی میگن که در این حمله 4 تن به شمول 2 پلیس کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله در محل رویداد به خبرنگاران چنین گفت:
عملایش جمعای مردم افغانستان هستند و با این اعمالشان اینا نمیتونه که مانع در انتخابات ما باشه. پلیس مثل که امروز اینا را از بین برد و نگذاشت که 70 نفر کارمنده کمیسیون در این تعمیر بودن، به فضل خدا کلشان نجات یافت. دیگه انشالله که تمام این تروریست ها از بین رفتن.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفتند که در این حمله دو کارمند این کمیسیون کشته شده و 5 تن دیگرشون زخمی شده اند. مسئولیت این حادثه را طالبان بر عهده گرفتند. یک تن از افرادی که یکی از اقارب خود را در این حادثه از دست داده است در محل رویداد چنین فریاد می‌زد: شماره از کارمندانی که در ساختمان دفتر سایه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گیر مانده بودند با تقبیه این عمل مخالفان مسلح چشم دید خود را چنین قصه کردند:
ما در دفتر بودیم، در کار بودیم، یک بار امتحانی شد، شیشان ریخ، همگی یک تعداد در تاکاو در آمدن، کارمنده ها، یکش نو نفر، ما دولی بر آمدیم که امتحانی به حساب انفجار دوم شد.
ما در حال کارتنویسی شورای ولایتی بودیم که بعد از این انفجار شام میده شد و همگی تیت پاشان شدن بر طرف، گاردام یکیش دولی آمدم، رای ما موجه من سلاشم در مبلی من و دیگهش در داخل سربان بود. سه انفجار مده بار اول شدن که داخل شدن، دیگه بعد از او باز میگن که راکت بود و مرمی بود و فایر کلاشینکوف تفنگچه بسیار زیاد بود.
گفته بشه که در این حمله یک نامزد شورای ولایتی هم کشته شده است. در شب سال نو نیز 4 فرد مسلح بر هتل کابل سیرینا حمله کرده و 9 تن به شمول 4 تبعه خارجی را کشتند. این حمله از سوی مقامات دولتی و مردم افغانستان شدیداً تقبیه شد. ریاست امنیت ملی افغانستان حمله بر هتل کابل سیرینا را کار استخبارات پاکستان دانسته است و تا حالا روشن نیست که آیا در حق به حمله روز شنبه هم استخبارات منطقه استخبارات پاکستان دست دارد یا نه. جمشید حبیب زاده، کابل.
جمشید حبیب زاده از کابل گزارش می‌داد. شنیدید که مردان مسلح به دفتر محلی کمیسیون انتخابات در کابل حمله کردند. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، امروز برای رادیو آزادی گفت که در این حمله 2 تن از کارمندان این کمیسیون کشته شدند. سحر لیوال با آقای نور مصاحبه کرده که آقای نور در آغاز این مصاحبه گفته است:
امروز تصمیم داشت بالای دفتر ولایتی کابل ما حمله صورت میگیره که متاسفانه ما 2 تن از کارمندان ما شهید میشن و 5 نفر زخم میبردارن و ما این حمله را تقبیح میکنیم و این را هم گفته میتونیم که ما آماده ازی هستیم که به هر قیمت که میشه باید انتخابات برگزار کنیم و یگانه راهی که ما در پیشروی داریم برگزار انتخابات است. امیدوار هستیم که چنین حملات دیگر در افغانستان تکرار نشه.
بله، با اینکه گفته میشه مهاجمان مسلح بر ساعت‌ها در داخل ساختمان این دفتر به درگیری پرداختن و همچنان گزارش‌های وجود داره که بیش از 150 تن در داخل ساختمان مصروف یک برگزاری کنفرانس بودند، چطور تعداد تلفات اندک است؟
خب نادیم لیتون هستن که بزرگترین فرصت اقدام کنند و موازم نیروان جان سپاس میکنیم از خاطر که اگر یا با وقت اقدام نمیکردن که تلفات بیشتر میشد. بنان فقط گفته میتونیم که این شهامت نیروان امنیتی بودن که یا را مصروف نگاه کردن و بالاخره از پا در آوردن این افراد و اشخاص که میخواستن به دفاتر ما و به کارمندان مصادره ما.
بله نور صاحب، با توجه به این گونه حملات و احتمال افزایشان چی فکر میکنید؟ آیا نگرانی در خصوص تامین امنیت انتخابات دارین؟
به جای شک نیست که در افغانستان در حالت جنگ انتخابات برگزار میشه. امروز اولا ما دیدیم که هر روز نیروهای امنیتی ما قربانی میده و همچنان کارمندان ما تلفات میده و انتخابات بدیل نداره و باید انتخابات با وقتش برگزار شد و کمیسیون مصمم باید که به هر قیمت بشه که انتخابات با وقتش برگزار.
نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان، به رادیو آزادی صحبت میکرد و ای گفت که حمله امروز تأثیر بالای فعالیت این کمیسیون در جریان انتخابات ندارد و اما ناظران باور دیگری دارند. جان داد سپینغر، رئیس اجرایوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید که این حمله میتواند تأثیرات منفی بالای فعالیت کمیسیون انتخابات بگذارد. همکارم ستار فروغ با آقای سپینغر مصاحبه کرده است.
تأثیر از این بدلی از این ناگوار است که پیش از این عملات شما جریان هستیم یک اعلامی توسط طالبان نشر شد و در اون مشخصا هدف قرار داد کارمندای کمیسیون، کارکنانی که در پروسه کار میکنن و بعد از این اعلامی اگر این عملات مشخصا صورت میگیره و هدفش هم کارمندای کمیسیون است، کسایی که در ناظرین هستند، این تاثیراتش بسیار منفی است.
مشخصا تاثیراتش چی خواهد بود جناب اسمین غرسب؟
شما تاثیر سیرینا را دیدین که دو گروهی از ناظرین بین المللی
ناظرین شانه کشید که به مورال ناظرین بین المللی دیگه هم تاثیر داره. خدا نخواسته امیال حادثه امروزی تاثیرات منفی در 34 ولایت بالای کارمندای کمیسیون داره، تاثیرات روانی که میتونه شاید تعداد استعفا بده، تعداد هم با ترس و لرز کارشان پیش ببره، این تاثیر منفی است.
اخیراً شما اعلام کردید که قرار است به هدف نظارت از انتخابات پیشرو هزاران تن از ناظرین را به کار بگمارین. آیا حمله امروز بالای تصمیم شما هم اثرگذار خواهد بود؟
البته این ما را محتاط‌تر می سازه و ما با عینی اعلام کردیم که 10,000 ناظر به خود داشتیم در پروسه، ولی گفتیم که مشروط و شرایط و اعضای امنیتی است. چرا اگر در یک جای حوادث زیاد شود از نظر روانی ناظرین زیر فشار بیاین، ناظرین شاید استعفا بکنن، آماده نشن به نظارت و در اوج شاید ما ناظرین ما کم شود و این تاثیر خود داره.
آقای اسمینغر، شما پیشتر اشاره داشتین به تهدیدات مخالفین مسلح، اما به دنبال این تهدیدات نهادهای امنیتی افغانستان گفتن که تدابیر لازم را در ارتباط به تامین امنیت مراکز رایدهی، دفاتر ولایتی کمیسیون و کارمندان این کمیسیون روی دست دارند، اما حادثه امروز نشان نمیدهد که اقدامات لازم امنیتی روی دست گرفته نشده؟
کاملا این یک مشکل ایجاد میکنه. میبینن که حکومت وعده میده اما نمیتونه به وعده هایش عمل بده و این از نظر روانی بالای روان کارمندای کمیسیون، روان ناظرین تاثیرات منفی داره. اگر هر چیز زودتر اقدامات تلافی جوانه نشه، اطمینان لازم ایجاد نشه، شاید این سبب شود که تجربه نشان داده شاید در بسیاری جایا کارمندای کمیسیون استعفا بکنن، ناظرین شاید استعفا بکنن و این هم ماموریت نظارت و ماموریت کمیسیون ها را به خطر مواجه کرده میتونه.
جانداد اسمینغر، رئیس اجرایوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر وی در رابطه به حمله امروز بالای دفتر محلی کمیسیون انتخابات افغانستان در کابل شنیدید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. در حمله شورشیان بالای دفتر نوی کابل بانک در کنر امروز 5 نفر کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله حوالی چاشت امروز در شهر اسدآباد رخ داد. از ولایت کنر روح الله انوری گزارش می‌دهد.
همین حمله که بود بالای تعمیر کابل بانک نو صورت گرفت که از ساعت 11 شروع شد و تا 1:30 بعد از ظهر پایان یافت. در این حادثه یا در این حمله 5 نفر کشته شده که والی کنر میگه که در این 2 نفر از گارده یا محافظین کابل بانک بود و 2 نفر افرادی چی بود حمله کننده ها بودن و 1 نفر ملکی هستند. میگه در 5 نفر کشته شده در این حمله و 14 نفر مجروح شدن که با شفاخانه اسدآباد انتقال شده و در اوج حال 6 نفر بستر هستند و دکترها میگه که 8 نفر دیگه که اونا بودن و زخم های سطحی داشتن و به خانه ها چیکن رخصت کردن.
روی امواج 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. همچنان رادیو آزادی روی صفحه انترنت قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید حمله بر هتل کابل سرینا از سوی استخبارات پاکستان طرح‌ریزی شده است. سخنگوی این اداره امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در سال 1392 12 مرتبه پلان حمله طالبان مسلح بر این هتل از سوی ریاست عمومی امنیت ملی خنثا شده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید طرح و سازماندهی حمله بر هتل کابل سرینا از سوی استخبارات پاکستان انجام شده است. لطف‌الله مشعل، سخنگوی این ریاست، به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت تاکتیک هایی که در این حادثه کار گرفته شده بود از امکانات طالبان مسلح و شبکه حقانی بالاتر بوده است. آقای مشعل همچنان گفت اتباع پاکستان برخلاف معمول در هنگام حمله بر هتل کابل سرینا در این هتل حضور نداشتند. آقای مشعل افزود که طالبان مسلح در این حادثه نقش مهمی نداشتند.
تاکتیکی که در این حادثه از او استفاده شده بود کاملا نو بود و بالاتر بود از امکانات و تاکتیک های کلیشه طالبان و یا شبکه حقانی. اسناد و شواهدی که به دست آوردیم، طرح و سازماندهی این حمله توسط استخبارات پاکستان صورت گرفته، طالبان در این نقش مهم نداشتند.
آقای مشعل همچنان گفت نظر به تحقیقات یکی از کارمندان این هتل که تبعی پاکستان بوده ارتباط مستقیم با استخبارات پاکستان داشته است و افزود که در سال 1392 طالبان مسلح 12 مرتبه تلاش کرده بودند تا بر هتل کابل سرینا حمله کنند، اما هر بار این پلان ها از سوی نیروهای امنیتی افغان خنسا شده بود. در حمله مهاجمان مسلح بر هتل کابل سرینا هفته گذشته 9 تن به شمول 2 کودک کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. این در حال است که شورای امنیت ملی افغانستان نیز بر روز دوشنبه با نشر اعلامیه سازمان‌های استخباراتی پاکستان را در حمله شب سال نو بر هتل کابل سرینا دخیل دانست، اما پاکستان هر نوع دخالت این کشور در حمله اخیر بر هتل کابل سرینا را رد کرده است. تسنیم اسلم سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بر روز دوشنبه گفت ادعای مقامات افغان که گویا پاکستان در این حمله دست دارد سخت نگران کننده است.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی با شماست. محمد یونس قانونی به حیث معاون اول رئیس جمهور افغانستان از پارلمان رأی اعتماد گرفت. او رسما امروز جانشین مارشال محمد قاسم فهیم شد. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور کرزی با اشاره به کارکردهای محمد یونس قانونی وی را شخصیت مناسب برای پیشبرد مسئولیت‌های پست معاونیت اول ریاست جمهوری عنوان کرد. آقای کرزی به روز سه‌شنبه در مراسم معرفی آقای قانونی به ولیسی جرگه گفت با توجه به شناخت آقای قانونی از ارزش‌های ملی و نیازمندی‌های کنونی و قادر به پیشبرد چنین مسئولیت است. رئیس جمهور کرزی از اعضای ولیسی جرگه خواست تا به هدف جلوگیری از ایجاد خلای سیاسی در کشور با محمد یونس قانونی رأی مثبت بدهند.
وکلای محترم مردم افغانستان برای جلوگیری از هر نوع سکتگی در امور دولتداری و جلوگیری از بروز خلا در رأس حرم حکومت، تعیین محترم محمد یونس قانونی را هر چه زودتر به مقام معاونت اول رئیس جمهوری مورد تایید قرار دهید.
پس از ختم سخنرانی رئیس جمهور کرزی، اعضای ولسی جرگه به طور علنی بدون کدام رأی مخالف با محمد یونس قانونی رأی اعتماد دادند. پس از درگذشت محمد قاسم فهیم، آقای قانونی در یک نشست مشورتی بر ریاست رئیس جمهور کرزی با شماره از شخصیت‌های سیاسی و جهادی به حیث معاون اول ریاست جمهوری انتخاب شد. محمد یونس قانونی در سال 1336 در ولایت پنشیر به دنیا آمده است و در دوره فعلی عضو ولسی جرگه و در دوره قبلی رئیس این جرگه بود. آقای قانونی در زمان جهاد و مقابله با طالبان با محمد قاسم فهیم معاون سابق ریاست جمهوری همکار بود. محمد یونس قانونی در سال 1979 پس از تجاوز شوروی سابق بر افغانستان به جهاد رو آورده و با گروه به رهبری احمد شاه مسعود یک جا گردید. قانونی در سال 2001 میلادی در کنفرانس بن ریاست هیئت ائتلاف شمال را بر عهده داشت. وی همچنان به حیث وزیر امور داخله و معارف نیز کار کرده است. در همین حال آقای قانونی پس از بدست آوردن رأی اعتماد از ولسی جرگه گفت که طبق قانون اساسی کشور تلاش خواهد کرد تا وظایفش را به بهترین شکل آن انجام دهد.
انتقال سیاسی برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان آزمون بزرگی است که فراراه دولت و ملت بزرگ افغانستان قرار دارد. امیدوار هستیم ما بتانیم کمیسیون‌های زیربط انتخاباتی را در برگزاری انتخابات شفاف عادلانه و مستقلانه کمک برسانیم.
محمد یونس قانونی در حال به حیث معاون اول ریاست جمهوری تعیین شد که از زمان حکومت فعلی فقط چند ماه باقی مانده است. شماره از کارشناسان میگویند چون در گذشته آقای قانونی عضو ائتلاف شمال بود، حالا می تواند در توازن سیاسی کشور نقش مثبت داشته باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
و حالا هم از جهان. پاکستان قرضه بیش از 500 میلیون دلار را از IMF یا صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد. IMF گفته است که پاکستان در این اواخر پیشرفت اقتصادی خوب داشته است و باید برای حفظ این پیشرفت اقدامات بیشتر کند. زرغون منگل گزارش می‌دهد.
پاکستان یک قرضه 556 میلیون دلاری را از IMF یا صندوق وجهی بین المللی دریافت کرد. این اداره دیروز دومین بررسی از کمک‌ها به پاکستان را تکمیل کرد. IMF یا صندوق وجهی بین المللی بعد از تکمیل بررسیش از کمک‌ها به اسلام آباد گفت برای پاکستان شرایطی را گذاشته است که شامل محدود شدن قرضه‌های دولتی از بانک مرکزی پاکستان می باشد و همچنان از بانک مرکزی می خواهد که به یک هدف مشخص در ذخیره پول نقد نائل شود. IMF گفت پاکستان به پیشرفت خوب دست یافته است ولی برای کاهش آسیب پذیریش باید اقدامات بیشتر را انجام دهد. دیوید لپتون معاون اول IMF در یک اعلامیه گفته است پالیسی پولی باید روی فشارها بر تورم تمرکز نموده و برای محدود نگه داشتن قرضه دولتی از بانک مرکزی پاکستان تلاش شود. او افزود یک قانون همه قبول برای استقلالیت بانک مرکزی بدون تعطیل باید برای تصویب به پارلمان پاکستان معرفی شود. لپتون همچنان از پاکستان خواست اقدامات بیشتر را در بخش جمع‌آوری مالیات اتخاذ کند و افزود بسته کمکی دسامبر سال 2013 به پاکستان وضع مالیات را در آن کشور بدتر ساخت. در ماه سپتامبر سال گذشته IMF با دادن یک قرضه 6.7 میلیون دلاری 3 ساله پاکستان را از خطر احتمالی افلاس نجات داد. از پاکستان در بدل خواسته شد باید اصلاحات اقتصادی را مثل شخصی سازی شرکت‌های دولتی در حال رکود وارد کند. IMF قرضه‌هایش را به طور تدریجی به کشورها زمان می‌دهد که نشانه‌های از پیشرفت را در اقتصاد آنها ببیند. پاکستان به شمول قرضه روز دوشنبه تا حال 3 بار از IMF قرضه اخذ نموده که به 1.6 میلیارد دلار بالغ می‌شود.
انتخابات یک اصل نظام دموکراسی است. شرکت در آن وجیبه ملی است.
رادیو آزادی از تازه ترین تحولات مربوط به انتخابات به شما گزارش می دهد. رادیو آزادی را همراهی کنید و در روی صفحه اینترنت ما هم بخش خاص برای انتخابات تهیه شده. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. محکومیت صدها تن از اعضای حزب اخوان المسلمین مصر به مرگ با عکس‌العمل سازمان ملل متحد روبرو شده است. اداره حقوق بشر این سازمان تصمیم محکمه مصر در این خصوص را نقض قانون بین‌المللی خوانده است. یک محکمه مصر به تازگی 529 تن از اعضای حزب اخوان المسلمین را به مرگ محکوم کرد. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد در ارتباط به فیصله یک محکمه مصر که صدها نفر از اعضای حزب اخوان المسلمین را به مرگ محکوم نموده ابراز نگرانی کرده است. فعالان حقوق بشر و وکلای مدافع تصمیم روز دوشنبه مصر را بزرگترین جزای دستجمعی مرگ در تاریخ نوین این کشور خواندند. 682 تن که شامل رهبر و سایر افراد وابسته به حزب اخوان المسلمین می شوند به روز سه شنبه به میز محاکمه کشانده شدند. روپرت کولویل سخنگوی اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک نشست خبری در ژنو گفت که صدور گروهی حکم مجازات مرگ به اساس پروسیجر نامنظم محاکمه تخطی از قانون بین المللی حقوق بشر است. او افزود که محاکمه دست جمعی 529 نفر در جریان درست حتی با اساسی ترین قواعد محاکمه عادلانه همخوانی ندارد. محاکمه حدود 398 تن از متهمین در غیابشان صورت گرفته است. اتهام‌های وارد شده بر آنها روشن نیست زیرا در محکمه در مورد آن چیزی گفته نشده و در عین حال تمامی از متهمان از حق داشتن وکیل مدافع برخوردار نبودند. از سوی دیگر وکلای مدافع میگویند که دسترسی لازم به موکلینشان نداشتند و همچنان شواهدی را که به نمایندگی از آنها پیشکش کرده اند از سوی محکمه ملاحظه نشده است.
سخنگوی اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت این کاملا قابل نگرانی است که هزاران تن دیگر هم موجودند که با اتهام‌های مشابه از ماه جولای به این سو در مصر بازداشت شدند. روبرت کولویل میگوید که محکمه جنایی موسوم به مینیا در جنوب مصر امروز بیش از 600 تن را به خاطر داشتن عضویت حزب اخوان المسلمین و اتهام‌های دیگر محاکمه می نماید.
و رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنین که فردا ساعت 7 صبح باز هم روی همین امواج چشم برای شما خواهیم بود، اما حالا روی این امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. من امید مرزبان و همکارم حمید رکین با شما خداحافظی میکنیم. تا فردا ساعت 7 صبح، خدا نگهدارتان.